بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از همه سروران ارجمند که در این جلسه شرکت فرمودند، در خدمت دوتا از اساتید بزرگوار حوزه و دانشگاه هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای قائمی که از اساتید مطرح حوزوی هستند و جناب آقای دکتر ارسطا که هم در حوزه و دانشگاه تدریس دارند. بحثی را مطرح کردیم تحت عنوان جایگاه شورای نگهبان در قانونگذاری. قبلا جلسه در اردیبهشت ماه امسال در همین جا برگزار شد، استقبال خوبی بود و بحث‌های قابل توجه و عمیقی بین دو استاد مطرح شد. خلاصه بحث‌ها در ورقه‌ای که خدمتتون دادند هست و میتونید ببینید، من فقط اشاره میکنم. به طور کلی راجع به نقش شورای نگهبان در قانونگذاری، اصولی از قانون اساسی به این مسئله پرداختند. در اصل چهارم بر این نکته تاکید شده است که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. در اصل 96 در این که مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام مغایرت دارد یا نه، به شورای نگهبان واگذار شده و فقهای شورای نگهبان در این خصوص نظرشون را اعلام می کنند. و همچنین تمام مصوباتی که مجلس شورای اسلامی دارد طبق اصل 94 باید به شورای نگهبان فرستاده بشود و شورای نگهبان هم باز بر اساس موازین اسلام و قانون اساسی در این خصوص اظهار نظر می کند. در مجموع هیچ قانونی بدون اظهار نظر و بدون دخالت شورای نگهبان به عنوان قانون مصوب قابل اجرا نیست. البته برخی از قوانین را هم شورای نگهبان خب طبعا میگه چون مال قبل از انقلاب اظهار نظر نکردم فعلا اجرا بکنید، و به طور کلی وابستگی قوانین به اظهار نظر شورای نگهبان امر مسلم است. اما در این که الان که میخواهیم قانون را بر اساس مقررات شرع تنظیم کنیم، کدام فتوا را ملاک قرار بدیم؟ آیا فتوای فقهای شورای نگهبان؟ آیا فتوای فقیهی که حکومت را به دست دارد؟ آیا فتوای فقیه اعلم؟ نظری که در فقه شهرت دارد، نظر مقلدی که مرجع تقلیدی که مقلدان بیشتری دارد، یا فتوایی که کارآمدی بیشتری برای جامعه دارد و مسائلی از این دست، سؤاله که مبنا چیست؟ در پاسخ به این سؤال جلسه قبل دکتر ارسطان نکاتی را که فرمودن به طور خلاصه این بود که دغدغه شرعی بودن قوانین مربوط به بعد از انقلاب نیست، قبل از انقلاب هم در متمم قانون اساسی همین مطرح بود. در بعد از انقلاب این وظیفه به شورای نگهبان واگذار شده، ولی این که شورای نگهبان کدام فتوا را معیار قرار بدهد، قانون اساسی معیار مشخصی ارائه نمی‌دهد. از برخی از اصول برمیاد که ما میتونیم فتوای فقهای شورای نگهبان را مبنا قرار بدیم. عدم مخالفت با شرع کافی است و نیاز نیست هر قانون را یک فتوای مطابق با اون در شرع داشته باشیم. و بعد بحثی را مطرح کردن که برای این که فتوای کارآمد را بتونیم در قانون داخل کنیم، نظری را از شهید صدر مطرح کردن که خب به بحث گذاشته شد. در مقابل حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای قائمی صحبت‌هایی را مطرح کردن که به طور خلاصه ایشون معتقد بودن انطباق با شرع را به جای عدم مغایرت باید بپذیریم. صرفا نمیتوانیم به استناد اینکه فتوای کارآمد است اونا بخوایم قانون قرار بدیم، این نوعی استحسانه. و بعد برای اینکه فتوای کارآمد باشد راه حل هایی را هم مطرح کردند که مثلا فقیه حاکم اظهار نظر نکند در یه مسئله ای تا قانونگذار بتونه به فتوای فقهای دیگر مراجعه کند، یا شورای نگهبان را مثل قاضی در نظر بگیریم که وقتی مردم به او مراجعه می کنند، قاضی باید بر مبنای اونچه که وظیفه مراجعان است حکم بده، نه بر مبنای نظر خودش. و با هو نافذ علی الناس عبارتی که در کتب قضا به کار رفته را به کار بردن. و باز این نظر را مطرح کردن که فقهایی که مقلدان بیشتری دارند اگر فتواشون در قانون بیاد این کارآمد میشه. در اینجا امروز به عنوان جلسه دوم که ادامه بحث قبلی است این سوال را میخوایم مطرح کنیم و تمرکز ما بر این سوال است که با چه معیارهایی میتوان از بین آرای مختلف فقهی فتوایی را در قانون دخالت داد که کارآمدی بیشتری دارد و مصالح بیشتری را برای جامعه تأمین میکند. در این خصوص نظرات متعددی مطرح است که ما این سوال را محور قرار میدیم و اساتید محترم احتمال‌های مختلف برای طرح این مسئله را مطرح می‌کنند. برای اینکه باز جلسه بتونیم بیشتر استفاده را بکنیم ابتدا 25 دقیقه وقت در خدمت اساتید محترم خواهیم بود، 25 دقیقه استاد اول و 25 دقیقه استاد دوم. مجددا 10 دقیقه به اساتید وقت میدیم که اگر بحثی را ناظر به بحث‌های همدیگه داشته مطرح کنند و 10 دقیقه آخر را هم اختصاص میدیم به پاسخ به سوالاتی که حضار محترم طرح میکنن. با توجه به اینکه امکان طرح سوالات شفاهی نیست لطفا سوال رو مکتوب بفرمان، اگر در حین بحث ها پاسخ داده نشد اینجا مطرح میکنیم و به اندازه‌ای که جلسه به ما اجازه میدهد بحث ها را دنبال میکنیم. از استاد محترم جناب آقای قائمی میخوام که راجع به این سوال که با چه معیارهایی میتوان از بین آرای مختلف فتوایی که کارآمدی بیشتری دارد انتخاب کرد و به عنوان متن قانون برگزید نظرشون را مطرح بفرمان به عنوان طرح بحث تا بحث را دنبال بکنیم. در خدمت شما هستیم.
در خدمت دفعه بعد دفعه قبل من شروع کردم حالا نوبت از عدالت را باید رعایت
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. با عرض تحیات خدمت همه سروران و حضار گرامی بحث رو این گونه آغاز کنم که مستقیما بحث ما در حقیقت فتوای معیاری که شورای نگهبان برای تشخیص مطابقت قوانین با شریعت باید مد نظر داشته باشه چیست. در جلسه قبل یه اشاره شد که یک وقت بحث اثباتی است، به حسب اون قوانین موجود چه باید کرد، اون چه در قانون اساسی وجود دارد معیار بر اساس قانون اساسی چه فتوایی است. این یه بحث بود که در جلسه قبل اشاره شد، ولی اون چه مستقیما در این جلسه بدون مقدمه هم میخوام به خاطر اینکه مقدار میسر از وقت رو خرج این قسمت بکنم اینه که جدای از مقتضای قانون اساسی اصلا قانون اساسی را چگونه باید تنظیم کرد؟ آیا معیار در فتوای معیار برای شورای نگهبان چه فتوایی باید باشد؟ فرض کنید هنوز قانون اساسی هم تنظیم نشده، اون روز اولی که میخواستن این قانون اساسی رو تنظیم کنند چه فتوایی باید معیار قرار بگیره؟ و بعد از اون این قانون موجود بر فرض ظهور ببینیم آیا با اون تطابق دارد یا ندارد. چون اون چه به عنوان قانون اساسی الان وجود داره اینکه متن مستقیم قرآن یا سنت قطعی که نیست، این در حقیقت برداشت هایی است که بر اساس موازین شریعت مطرح شده. حالا ممکنه در برخی از موارد هم نیاز به تغییر داشته باشه، کما اینکه در بعضی از موارد قانون اساسی تغییر هم کرده. عرض کنم که ابتداعا به نظرم پر واضحه که شورای نگهبان اگر بخواد در مورد مطابقت و عدم مطابقت قوانین با شرع اظهار نظر بکنه، دو حیث باید مورد توجه باشه. یکی وظیفه خود شورای نگهبان از حیث اینکه احد المکلفینه و بر او افترا جایز نیست، التزام به شرع واجبه، این یک مسئله است. و دیگر اینکه اظهار نظری که میکنه فقط مشکل خودشو حل نکنه، مشکل کسانی که قانون در حقشون میخواد اجرا و پیاده بشه، مشکل اونها هم حل بشه. اگر شورای نگهبان فقط مشکل خودش رو حل کنه، مشکل این که افترا جایز نیست و لذا فرضاً نظر خودش رو معیار قرار بده و قانونی رو بر اساس فتوای شخصی خودش معیار قرار بده، فقط مشکل خودش رو حل کرده. ولی مشکل کسانی که قانون در حقشون میخواد جریان داشته باشه، اجرا بشه، تطبیق پیدا بکنه، اگر حل نشه، این نظر شورای نگهبان به لحاظ اجرایی اثر و ثمر و فایده‌ای برش مترتب نمیشه. با این مقدمه و توجه به این نکته، حالا باید دید شورای نگهبان باید معیار در پذیرش قوانین برای او چه فتوایی باشه، فتوای خودش یا فتوای دیگران، و اگرم دیگرانه اون دیگر کیه، مشهور، اعلم، متصدی امر، یا احتمالات دیگری که مطرحه. ما این بحث رو باز اینگونه دنبال کنیم که تارتن طبق قواعد با قطع نظر از نص خاص بحث دنبال می کنیم، یعنی اگر ما بودیم و قواعد عام و ضوابط عام باب فتوا و قضا چه باید گفت، با اخرا بحث رو از ناحیه نص خاص و مقتضای اون نص پیگیری می کنیم. منظور ما هم از نص خاص روایت مقبوله عمر ابن حنظله است که گفته می شود مقبوله و به نظر ما روایت معتبره. اما از حیث اول بحث که مقتضای ضوابط و قواعد با قطع نظر از خصوص روایت ابن حنظله، صدای این اذیت کننده نیست، کولر روشن کردن، ظاهرا اشتباه کردن، تابستون نیست که حالا. عرض کنم که از نظر مقتضای قواعد عام به نظر میرسه شورای نگهبان دو مسیر و دو راه رو داره بر پذیرش قوانین. راه اول اینه که، و این بحث در باب قضا هم عمدتاً پیاده میشه، این بحث اختصاصی به این مورد نداره و در حقیقت شورای نگهبان یکی از موارد قضاوت و حکومت در صحت و عدم صحت قانونه، یعنی در حقیقت تشخیص و قضای قضاوت به این که این قانون مطابقت با شرع داره. راه اولش اینه که قضا رو بر اساس وظایف مردم ولو بر خلاف نظر شخصی خودش باشه معیار قرار بده، یعنی تقلید و یا اجتهاد دیگران. نظیر این که اگر شخصی بیاد از همین فقیه شورای نگهبان حکم مسئله رو سوال بکنه به عنوان مستفتی، نه به عنوان مستقضی، به عنوان طلب فتوا، نه به عنوان حکومت و قضا، حق نداره اصلا شورای نگهبان در این صورت نظر شخصی خودش رو بگه. باید به این آقایی که مستفتیه نظر مقلدش رو بگه. و حتی اگر نظر شخصی خودش رو بگه، او رو به بیراهه برده. او آمده، شخص عامی داره از وظیفه فعلیش سوال میکنه و با توجه به این که و این آقا مقلد شخص دیگری است، اگر بخواد شخص مربوط به فقیه شورای نگهبان نظر شخصی خودش رو که بر خلاف نظر مقلد عامی است بگه، خلاف وظیفه او رو گفته. این عامی آمده سوال کرده، نظر شخصی از او نمیخواد، نظری که وظیفه عملی اوست که در مقام عمل انجام بده مبرئ ذمه اوست، او رو میخواد. قرینه حالیه شاهد بر این مطلبه. یه وقت اینه که میان نظر شورای نگهبان رو به ما انه شخصون سوال میکنن، یه وقت اینه که نظر یه فقیه رو به ما انه احد الفقها سوال میکنن، خب اون نظر خودش رو میگه. ولی یه وقت اینه که عامی میاد میگه من باید چه کنم الان، وظیفه عملی من که حجت بر من هست و در محکمه الهی باید طبق اون عمل کنم چیه؟ خب پر واضحه که این فقیه اگر فقیهه باید بگه وظیفه تو خلاف اون نظر منه. مثلا اگر در همون مثالی که در جلسه قبل مطرح شد، فقیه شورای نگهبان معتقده به این که زن مستحق از عقار نیست، که همین طورم بود در نظر فقیه اعضای شورای نگهبان نوعاً، حداقل نوعنش، ولیکن خود این خانمی که آمده سوال کرده مقلد از فقیهی است که معتقده این خانم مستحقه. خب نمیتونه فقیه شورای نگهبانی بگه که شما خانم مستحق نیستی، برای اینکه طبق حجت این خانم مستحقه و نظر این فقیه شورای نگهبان حجت بر این خانم نیست. و لذا اظهار نظر این فقیه برخلاف اون چه وظیفه عملیه اون شخص مستفتی است، خلاف اون وظیفه مقرره بر اوست، نباید به او اظهار کنه. پس بنابراین در باب قضا هم به همین گونه، این مورد افتاء بود، در قضا هم همین گونه است. قاضی محکمه اگر به او مراجعه شد و دید نظر حجت بر مراجع یک امری است، شوهر و اون خانم به اصطلاح وراثی که به عنوان وارث از پدر با خانم این مرد مراجعه به محکمه کردن، وراث غیر از این خانم معتقد به عدم استحقاقند، خانم معتقد به استحقاقه، قاضی میتونه ولو خود قاضی معتقد باشه به استحقاق، میتونه طبق نظر وراث غیر این خانم میگه شما که معتقدید مستحق نیستید، شما محروم. خب این خانم هم حجت بر استحقاق داره، مستحق. طبق نظر حجت بر خود این متخاصمین حکم رو تنظیم کنه، ولو نظر شخصی خود این قاضی، نظر علمی او که اگر فیما بینه و بین ربه الان این قضیه برش اتفاق بیفته خودش باید عمل کنه، خلاف اون حکم قضایی خودش باشه، اشکال نداره. و ما نظیر در شرع برش داریم، فقها گفتن قاضی مسلمین اگر مراجعه کردند غیر مسلمین به او مثل اهل کتاب، میتونه وظیفه اونها رو طبق دین خودشون برشون قضاوت کنه. ولو اینکه حسب موازین فقهی اسلامی به گونه‌ای دیگری باشه، ولی طبق مذهب مراجعین هر چه بود طبق وظیفه اونها میتونه قضاوت کنه. اطلاقات باب قضا هم منعی از این گونه قضاوت درش وجود نداره. ممکنه شما بگید که خب قاضی برخلاف نظر علمی خودش چگونه میتونه اظهار نظر کنه؟ این افتراس، این قول به خلاف علمه، نه فقط قول به غیر علمه. اگر این قاضی میخواست بگه حکم الله در این قضیه میراث اینه، خب نتیجه این میشد که این برخلاف علم خودش قضاوت کرده. ولی فرض اینه که این آقا میگه وظیفه شما اینه، همان گونه که شخص فقیه به مستفتی نه مقلدش، غیر مقلدش از او اگر سوال بکنه چگونه برخلاف نظر خودش وظیفه اون سائل رو جواب میده، همینطور در مسئله قضا. ولذا کسی نگه که اون چه در نصوصه فاذا حکم بحکمنا، و اینجا اگر فقیه بخواد برخلاف نظر شخصی خودش حکم و قضاوت بکنه اصلا نافذ نیست. جوابش اینه که نه، اینجا حکم بحکمناست. حکمنا چیه؟ حجت بر اون مستقضی، حجت بر متخاصمین، حجیت اون قضیه حکمناست. گرچه واقع اون حکم که عبارت از استحقاق ارث به نظر من حکم الهی فرضاً نیست، ولیکن حجت بودن استحقاق ارث، یعنی منی که فرضاً معتقدم که زن لا یستحق و لا تستحق و میراث از اعیان اراضی را، ولیکن در این حال میگم حجت بر اونهایی که از من تقلید نمی کنن استحقاقه، چون اونها حجتشون اینه دیگه، حجت بر استحقاق دارن. عامی مراجع حجت بر استحقاقه، طبق حجت خود او قضاوت می کنن. لذا منع عقلی این گونه قضاوت نداره، بلکه وقوع شرعی هم داره. به حسب اون چه فقها گفتن قضاوت نسبت به دیگر مذاهب اگر اهل رجوع به محکمه غیر مذهب ما باشن، اگر رجوع کردن قضاوت طبق مذهب خودشون این وقوعش، من عقلی هم نداره، چون من عقلیش از ناحیه اینه که این میخواد قول به خلاف علم باشه، افترا باشه، و با این بیانی که اشاره شد نیست. اگر میخواست به لحاظ حکم واقعی بخواد جواب بده، قول به خلاف علمه، اما به لحاظ وظیفه عملیه ظاهریه حجت بر عامی داره جواب میده. یه مثال دیگری هم بذارم، شخصی به من رجوع کرده میگه که من نمیدونم جنوبم یا نه، من میدونم او جنوبه، به او میگم برو نماز بخون، غسل بر تو واجب نیست. چرا؟ برای اینکه فرض اینه که او میگه شک دارم و قول من بما انه قول ثقه خبر واحد بر او حجت نیست. او سوال میکنه من نمیدونم جنوبم یا نه، میگم وظیفت اینه که معامله طهارت بکنی، در حالی که میدونم او جنوبه. چون اگر به او بگم هم جنوبی، بر او اثری نداره، چون میگه اب نداره، تو خوب میگی، بنای بر دروغم نداری، اما همون شارعی که آمده میخواد قول تو رو در فتوا حجت قرار بده، قول تو رو در حکایت از موضوع زمین زده، گفته ولی اشیاء کلها علی هذا حتی یستبین غیر ذلك او تقوم به البینه، قول تو بینه نیست، برابر این که شهادت در موضوعات منوط به تعدده. پس من اگر به او گفتم تو محکوم به طهارتی، قول به خلاف علممه؟ نه، من وظیفه ظاهریه او رو گفتم، وظیفه عملیه او رو گفتم، ما هو حجت علیه رو گفتم، ولو برخلاف حکم واقعی باشه. این یک مسیر که شورای نگهبان بر اساس وظیفه خود مردم ولو وظیفه مردم اجتهادن یا تقلیدن برخلاف نظر شخصی شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان باشه. مسیر دوم این که معیار رو نظر خودش قرار بده، بر اساس نظر شخصی خودش شورای نگهبان مطابقت و عدم مطابقت احکام رو با شریعت تعیین کنه و تشخیص بده، منتها بر اساس نظر خودش با توجه به اون مقدمه‌ای که عرض شد، با نظر خودش باید به گونه‌ای باشه که حجت علل ناس هم باشه، ولی نظر خودش رو بگه برای مردم اعتماد بر این نظر جا نداشته باشه ارزشی نداره. مسیر اثبات این اینه که خوب دقت بشه، اینجا یه مقداری بحث دقت علمی داره مبتنی بر یک بحث اصولی نسبتا دقیقیه. حاصل این بحث اینه که ما در این مورد این فقیه شورای نگهبان که میخواد اظهار نظر بکنه یه فتوا داره، نظر شخصی، خب یک اظهار نظری میخواد بکنه در مورد کسانی که نظر تقلیدیشون یا فتواییشون با او متفاوته. در این صورت در حقیقت اگر فقیه شورای نگهبان اظهار نظر طبق عقیده خودش بکنه، طرف یعنی این در حقیقت نوعی قضاوت، ولو به لحاظ این که قضیه در محکمه اگر منتهی شد به اختلاف بین دو قاضی، قاضی میخواد، شورای نگهبان میخواد معیار در ترجیح نظر قضایی اون قضای مطابق با نظر خودش رو میخواد ترجیح بده. بر این اساس که در اینجا یک مسئله افتا هست، اون عامی که مراجعه کرده به محکمه، فتوای مقلد او یک امریست، فتوای شورای نگهبان امر دیگریست. خب یک ادله حجیت فتوا فی البین هست و یک ادله نفوذ قضا. نسبت به ادله حجیت فتوا دو فتوا تعارض پیدا میکنه، فتوای مقلد شخص و فتوای شورای نگهبان. میمونه ادله نفوذ قضا بلا معارضه، یعنی در حقیقت دلیل حجیت فتوا تعارض داخلی پیدا میکنه، دلیل حجیت قضا، چون فرض مسئله قضاییه دیگه، دلیل حجیت قضا بلا معارضه. یه نظیر رو در اصول و فقه بر شما عرض بکنم که مواردی که تعارض داخلی پیدا میکنه، من نمیدونم این آب نجسه یا این عبای من، این علم اجمالی است. خب ما اینجا میگیم که اصل طهارت در این آب با اصل طهارت در این عبا تعارض میکنن، تساقط میکنن، حکم به طهارت تساقط پیدا میکنه، ولی میگیم خوردن این آب جایزه. چرا خوردن این آب جایزه؟ چون اصالت الحل نه اصالت الطهاره در این آب جاری میشه بلا معارضه. نسبت به اصالت الطهاره تعارض داخلی داره، اصالت الطهاره در لباس که نتیجه اینه که من بتونم با این لباس نماز بخونم، با اصالت الطهاره در این آب که نتیجه اینه که این آبو بشه خورد، تعارض داخلی پیدا میکنه. چون اگر شارع بگه هم این پاک هم این پاک، ترخیص در مخالفت قطعیه است. این نمیشه اصالت و طهارت ها به واسطه ای تعارض داخلی پیکارشون میرن، ولی اصالت الهل فلبین نسبت به این آب باقی مونه بلا معارض، چون اصالت الهل در عبا دیگه جاری نمیشه، عبا رو دیگه نمیشه خورد، هلیت در عبا اثر نداره، اما هلیت در آب اثرش جواز شربه. این یه مورد و موارد متعددی که اصولیین در بحث علم اجمالی مطرح میکنن و به عنوان تعارض داخلی یک مورد رو از کار میندازن و یک دلیل دیگری که جریانش بلا معارضه میپذیرن. اینجا تعارض به لحاظ اصول عملیه نیست، تعارض به لحاظ اطلاق ادله فتواست. اطلاق دلیل فتوا فرضاً فتوای شورای نگهبان رو شامل، فتوای مقلد شخص رو هم شامل، تعارض تساقط. اما ادله قضا فرض اینه که قاضی بر خلاف نظر فتوایی شورای نگهبان یا هر جور دیگه، معیار اون نظر قضایی، نظر قضایی هر کدوم باشه که فرض اینه فتوای شورای نگهبان بخواد معیار در نظر قضایی و محکمه‌ای بشه، بلا معارض خواهد بود. این مسیر دومیه که تموم شد. بسیار خوب، این مسیر دومیه که قاضی هم میتونه طبق ضوابط این رو معیار قرار بده، این به حسب مقتضای قاعده با قطع نظر از اون نص خاص. و اما از اون وقتهای بعد چند دقیقه شما کم بکنید اینو، این قسمت رو من تکمیل بکنم که دیگه بس اینجا تمام بشه. و اما به حسب نص خاص که مقبوله عمر ابن حنزل است، به حسب اون نص خاص در موارد اختلاف، اختلاف بین دو فقیه، که بدانید ما ادله قضاییمون نوعاً در باب شبهات موضوعیه است و اما در مسئله شبهات حکمیه کمتر نصی داریم و مقبوله عمر ابن حنزله مربوط به شبهات حکمیه است. اون ادله‌ای که وارد شده که فقیه بر اساس بینه و یمین قضاوت میکنه، این مال شبهات موضوعیه است، چون که بحث شبهات حکمیه اصلا نزاع که بخواد بیانه اون رو اثبات بکنه وجود نداره. میگن بله این خانم، خانم این آقا بوده، آیا این خانم حالا از زمین مستحق یا مستحق نیست، بیانه اینجا کاره دیگه نیست، چون نزاعی در شبه موضوعیه نیست که آیا این خانم زوجه است یا نه، این زمین مال این آقاست یا نه. شبه شبه حکمیه است. در شبهات حکمیه کمتر نصوص در باب قضا بالخصوص داریم. مقبوله عمر ابن حنزله در شبهات حکمیه است. در شبهات حکمیه مفاد این مقبوله اینه که معیار بعد از تعارض دو قضا اعلمه و با تساوی در علمیت معیار در ترجیح شهرته. و اونی که میبینید قوانین ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تا قبل از این اوان اخیر بر اساس نظر مشهور فقها و همونی که گفته میشه بر اساس متن شرایع مثلا تنظیم شده، مطابق با همینه که در روایت آمده، یعنی در حقیقت ترجیح به شهرت، اون فتوایی که مشهور بین اصحابه معیار قرار داده شده، حتی نسبت به اون کسی که در مقام تقلید ممکنه وظیفش امر دیگری باشه، ولی در مقام قضا و مقام نزاع این روایت میگه معیار شهرته و ما قوانین رو به لحاظ مقام تزاحم قضایی میخواییم و الا موارد بدون مراجعه به محکمه همه طبق تقلید عمل میکنن و باید عمل کنن. ولی اگر کشیده شد به محکمه و باب قضا، در باب قضا مقتضای این روایت اینه که با تعارض دو نظر ولو دو نظر قضایی فضلا از تعارض دو نظر فتوایی، معیار اولا نظر قضا اعلمه و با تساوی در علمیت نظر قضاء مطابق ما با مشهوره و بعدم مرجعات دیگر.
بسیار ممنونم از استاد محترم جناب آقای کاهینی. مطالبی که فرمودن در چهار جمله من خلاصه می کنم. یکی اینکه فرمودن شورای نگهبان باید مشکل مخاطبان قانون را حل کند، نه صرفا مشکل خودش را. و دوم اینکه میتواند بر اساس قواعد عام در بحث قضا بر اساس وظیفه مخاطبان شورای نگهبان اظهار نظر بکند. راه حل سوم یا نکته سومی که فرمودن در صورتی که تعارض فتوا بین فتاوای فقهای شورای نگهبان با فتاوای دیگران پیش بیاد، بعد از تعارض نوبت به ادله قضا میرسد و بر اساس ادله قضا مسئله را حل کردن، و یک مورد هم بر اساس نص خاص مطابق مقبولی عمر ابن حنزله به این شکل که ابتدا اعلم معیار باشد و اگر از اعلم عبور کردیم شهرت را معیار قرار بدیم و قوانین را بر اساس فتاوای مشهور تنظیم بکنیم. از استاد محترم جناب دکتر ارسطا باز می‌خوایم در 25 دقیقه وقتی که دارند اگر مطالبی ناظر به مطالب استاد دارن بفرمان، در غیر این صورت هم نظر خودشون را در اینکه چگونه میتونیم فتوایی را معیار قرار بدیم در قانون گذاری بفرمایید و استفاده کنیم.
خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در خصوص دیدگاهی که جناب استاد قائنی بیان فرمودند، خب اقتضای این را دارد که یک جلسه پرداخته بشود به نقد و بررسی همین دیدگاه. من فعلا اگر بخوام آنچه را که مد نظر دارم عرضه بدارم، به بیان نظر خودم نسبت به فرمایش جناب آقای قائنی نمیتوانم بپردازم، این فرصت فراهم نیست. فقط یک نکته را من عرض میکنم که اون نکته در توضیحات بعدی جناب آقای قائنی مورد عنایت قرار بگیرد و سپس بعد از اون نکته میپردازم به آنچه که خودم مد نظر دارم. اون نکته این است: قوانینی که صادر میشود توسط حکومت اسلامی صرفاً در مقام قضا نیاز به اونها پیدا نمی کنیم. اینجور نیست که ما مشکلمان در تبیین این مسئله که فتوای معیار برای تدوین قانون کدام است زمانی تحقق پیدا بکند که دو نفر با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و امرشان به دستگاه قضایی کشیده شود، تا در آنجا ما بگیم خب این دستگاه قضایی که میخواهد قانونی را در مورد این دو نفر یا این اصحاب دعوا به اجرا بگذارد، اون قانون چه قانونی باید باشد؟ آیا باید بر اساس فتوای فقهای شورای نگهبان تدوین شده باشد یا فتوای دیگری؟ خیر، غیر از این موضوع اختلاف، یکی از فواید مهمی که بر وجود قانون در حکومت اسلامی مترتب می شود و برای همین منظور هم قانون تدوین می شود، حتی اگر هیچ اختلافی هم بین افراد اتفاق نیفتد، ایجاد وحدت رویه در عملکرد افراد و اشخاص است، اهم از اشخاص حقیقی و حقوقی. دستگاه‌های مختلف میخوان بر طبق قانون عمل کنند، میخوان وظیفه خودشان را بدانند. وزارتخانه‌ها، مؤسسات میخوان مالی را خریداری بکنند، میخوان مالی را بفروشند، میخوان قرارداد مزایده منعقد بکنند، قرارداد مناقصه منعقد بکنند، قرارداد استخدامی منعقد بکنند. افراد میخواهند با بانک طرف حساب بشوند. در مراجعه به بانک ها باید بر اساس یک ضوابط مشخصی تعاملی که این فرد با بانک دارد صورت بگیرد. دعوایی هم مطرح نیست. در اینجا ما باید یک قانون مشخصی داشته باشیم و معین بکنیم که این قانون بر طبق فتوای چه شخصی یا اشخاصی، چه فقهایی باید تدوین شده باشد تا بتواند این وحدت رویه را ایجاد بکند. اصولا هدف از قانون، یکی از اهداف مهم از وضع قانون، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی است، ایجاد وحدت رویه در عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی است. قبل از اینکه نوبت به قضاوت برسد، قبل از اینکه مسئله اختلافی مطرح بشود، لذا این نکته مورد عنایت قرار بگیرد که در قسمت بعدی که جناب استاد مطلب خودشان را بیان خواهند کرد با نظر به این مطلب انشاءالله سخن خود را ارائه بدن که استفاده کنیم. و اما در مورد آنچه که بنده در خصوص فتوایی که معیار میتواند قرار بگیرد برای تدوین قانون عرضه میدارم، میخواهم ابتدای مقدمه را عرض بکنم و سپس از آن مقدمه منتقل بشوم به این بحث. مقدمه را که میخواهم عرض بکنم آن چیزی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعلا وجود دارد. میدانیم که مطابق قانون اساسی ایران، همونطور که جناب آقای دکتر آبابایی هم توضیح دادند، بررسی مصوبات مجلس واگذار شده است به شورای نگهبان که بر اساس نظر اجتهادی فقهای شورای نگهبان این بررسی باید انجام بشود. در سال 61 وقتی که از شورای نگهبان سوال شد، در جلسه گذشته این مطالب مطرح شد، من فقط اشاره دارم میکنم، در سال 61 وقتی که از شورای نگهبان سوال شد که شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس آیا فتوای خودش را معیار قرار میدهد یا فتوای ولی فقیه را یا فتوای اجماعی را یا فتوای مشهور را، این شورا در پاسخ اینجور اظهار کرد، گفت پاسخ این سوال با مراجعه به اصول قانون اساسی معلوم است، معذالک آنچه که از اصول قانون اساسی به وضوح استفاده می شود در اینجا تصریح می گردد که معیار نظر اجتهادی فقهای شورای نگهبان است. توی پرانتز عرض می کنم این که شورای نگهبان در پاسخ این مقدمه را مطرح کرد که پاسخ این سوال معلوم است و با وجود معلوم بودنش ما اینجا تصریح میکنیم به آنچه که از اصول قانون اساسی به وضوح فهمیده میشود، یک دلیلی داشت. دلیلش این بود که شورای نگهبان در واقع میخواست بگوید ما قانون اساسی را تفسیر نمیکنیم با این بیان، چون تفسیر وقتی مورد نیاز است که یک ابهامی، یک تعقید و پیچیدگی، یک اجمالی در عبارت باشد. شورای نگهبان با اون مقدمه میخواست بگوید اصول قانون اساسی در این زمینه خالی از ابهام است، خالی از اجمال است، مشتمل بر تعقید نیست، لذا ما تفسیر نمیکنیم، آنچرا که از وضوح خود اصول قانون اساسی فهمیده میشود ارائه میداریم. بسیار خوب، پرانتز بسته. خب پس شورای نگهبان با صراحت ابراز کرد که ملاک در بررسی مصوبات مجلس عبارت است از نظر اجتهادی خود فقهای شورای نگهبان. مقدمه‌ای که من میخوام عرض بکنم راجع به همین است. ببینید از نظر فقهی چه حجیت و اعتباری ما میتوانیم برای نظر اجتهادی خود فقهای شورای نگهبان، که البته منظور اکثریت فقهای شورای نگهبان است در جایی که اختلاف نظر پیدا می کنند، برای تایید قوانین، برای بررسی مصوبات مجلس ارائه بدیم. چرا؟ به چه دلیل فقهی فقهای شورای نگهبان فتواشان ملاک باید باشه؟ بعقیده بنده پاسخ این سوال را باید اینجور مطرح کرد. بر اساس ادله ولایت فقیه، خصوصا ولایت مطلقه فقیه که قانون اساسی ما و حکومت جمهوری اسلام ایران بر پایه دیدگاه ولایت مطلقه فقیه استوار شده است، اداره امور عمومی واگذار شده است به فقیه جامع الشرایط. ممکن است در نگاه اول از واگذاری اداره امور عمومی به فقیه جامع الشرایط این چنین برداشت بشود که فقیه جامع الشرایط موظف است در اداره امور عمومی فتوای خود را در اون مواردی که به فتوا نیاز است و صلاح دید شخصی خود را در اون مواردی که به صلاح دید شخصی در اداره امور اجرایی نیاز است ملاک قرار بدهد. عنایت میکنید؟ یعنی ممکن است کسی بگوید این که ائمه علیهم السلام بر اساس ادله ولایت فقیه ولایت را واگذار کردن به فقیه جامع و شرائع در عصر غیبت و ما از این ادله ولایت مطلقه را استنباط کردیم، معنای واگذاری اداری امور به فقیه جامع و شرائط این است که ایها الفقیه الجامع للشرائط انت مسئول فی اداره الامور العامه، در اداره امور عامه تو مسئولی. حالا امور عامه بر دو دسته هستند، یه دسته اموری هستند که امور اجرایی هستند، تشخیص مصلحت در موضوعات باید داده بشود، یه دست اموری هستند که برای اداره اون امور نیاز به قانونگذاری هست، وضع قانون و مقررات باید صورت بگیرد. در هر حال فقیه جامع شرائط مخاطب امام ائمه معصومین علیهم السلام قرار گرفته، به او گفته شده است که تو مسئول این کار هستی، تو را ما شایسته دانستیم، پس صلاح دید تو ملاک است برای اداره امور اجرایی، پس فتوای تو ملاک است برای اداره امور تقنینی. ممکن است که چنین برداشتی از ادله ولایت فقیه بشود. اگر این برداشت صورت بگیرد معناش این است که فتوای معیار الزاماً باید فتوای فقیه جامع و شرائط باشد. بنده میخواهم عرض بکنم این برداشت در قانون اساسی ما مورد قبول قرار نگرفته و اصولاً تدوین قانون اساسی ما بر اساس عدم پذیرش این برداشت از روایات مربوط به ولایت فقیه است. و با توجه به اینکه مرحوم امام و فقهای شورای نگهبان و فقهای موجود در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی هم بر این برداشت صحه گذاشتند، یعنی بر آنچه که در قانون اساسی آمده است صحه گذاشتند، معلوم می شود دیدگاه اونها هم دیدگاه دیگری بوده است که الان می خوام تبیین بکنم. اون دیدگاه چیست؟ این است: فقط و فقط وقتی ما می توانیم اداره امور را واگذار بکنیم، اداره امور تقنینی را واگذار بکنیم به فقهای شورای نگهبان، که ابتدا پذیرفته باشیم که لازمه اعطا و تفویض ولایت از سوی ائمه به فقیه جامع و شرائط آن نیست که فقیه جامع و شرائط فتوای خودش را در تدوین قانون معیار قرار بدهد. آن نیست. چرا؟ چون اگر لازمه واگذاری اداره امور به فقیه جامع و شرائط این بود که ایها الفقیه تو فتوای خودت را معیار قرار بده، آنگاه این فقیه به فقهای شورای نگهبان باید میگفت فقهای شورای نگهبان شما موظفید در همه موارد که مصوبات مجلس را بررسی میکنید فتوای مرا معیار قرار بدهید، مگر در صورتی که و مواردی که مصلحت اهمی در میان باشد که اقتضا بکند فتوای مرا کنار بگذارید و فتوای دیگری را معیار قرار بدید برای بررسی مصوبات مجلس. دقت میکنید؟ اگر اون مبنا پذیرفته شده بود چنین لازمه ای داشت، یعنی مثلا امام به عنوان ولی فقیه فقهایی که در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بودند یا فقهای دیگری که به نحوی صحه گذاشتند بر اصول قانون اساسی ما در باب تقنین، میبایست اینجور مسئله را تبیین میکردند که چون معیار فتوای ولی فقیه است، عدول از این معیار فقط و فقط در صورتی مجاز است که یک مصلحت اهمی برخلاف آن فتوای ولی فقیه در میان باشد، یعنی مصلحت اهمی در میان باشد که اقتضا بکند فتوای ولی فقیه را کنار بگذاریم و به سراغ فتوای دیگری برویم. خب در حالی که ما میبینیم واگذاری اداره امر تقنین یا به تعبیر صحیح تر واگذاری بررسی مصوبات مجلس به فقهای شورای نگهبان مشروط نیست. به فقهای شورای نگهبان گفته نشده فقهای شورای نگهبان شما موظفید در وهله اول فتوای ولی فقیه را معیار قرار بدید، اگر دیدید نمی شود این فتوا را معیار قرار داد، مصلحت اهمی زمین می ماند، آنگاه از فتوا عدول کنید. خیر، از همان ابتدا گفته شده است فقهای شورای نگهبان بر اساس نظر اجتهادی خود باید مصوبات مجلس را بررسی کنند. اگر کسی این مبنا را نپذیرد، قانون اساسی ما از حیث فقهی قابل توجیه نیست. من نمیگم این مبنا درسته یا نادرسته، من دارم میگم قانون اساسی بر طبق این مبنای فقهی تدوین شده. قانون اساسی بر اساس این مبنای فقهی تدوین شده است که لازمه واگذاری اداره امور عامه به فقیه جامع و شرائط این نیست که فتوای او معیار قرار بگیرد، و لذا امام، مرحوم امام، بدون دغدغه خاطر امر بررسی مصوبات مجلس را واگذار کردن به فقهای شورای نگهبان که فتوای خودشان را معیار قرار بدن. و ما میدانیم در عصر امام در موارد متعددی فقهای شورای نگهبان مصوباتی از مجلس را تایید کردند که دقیقاً مغایر با فتوای امام بود، دقیقاً مغایر با فتوای امام بود. ضرورتی هم در پاره از اونها وجود نداشت، در بعضی هاش ضرورت بود، در بعضی هاش ضرورتی هم نبود. خب این مبنایی است که در قانون اساسی ما مورد قبول قرار گرفته. من تصور میکنم این مبنا، الان وارد بیان دیدگاه خودم میشم، تصور میکنم که این مبنا قابل استدلال است، قابل قبول است. این مبنا در کلمات بعضی دیگر از آقایان فقها هم دیده میشه، یعنی آنچه که عرض شد که لازمه واگذاری اداره امور به ولی فقیه این نیست که الزاماً فتوای او معیار باشد. بسیار خوب، اکنون که لازمه اداره امور توسط ولی فقیه این نیست که فتوای او ملاک باشد، آیا ما همچنان باید مطابق این شیوهی که فعلا در قانون اساسی ما پذیرفته شده عمل کنیم؟ خب اگر از زاویه حقوقی بخوایم به این بحث پاسخ بدیم که جواب واضحه، ما موظفیم مطابق آنچه که در قانون اساسی آمده است عمل کنیم. اما به فرمایش حاجی قائنی، اگر قانون اساسی رو بگذاریم کنار، بخواهیم یک نظر استنباطی را مطرح بکنیم که ان ما در مقام تدوین قانون اساسی قرار گرفته ایم، آنگاه می توانیم اینجور اظهار نظر بکنیم که برای به دست آوردن فتوای معیار باید از راه دیگری استفاده کرد، و اون این است، باید شورای از فقهای تراز اول تشکیل بشود. این فقهای تراز اول بر اساس نظر اکثریت خودشان در زمینه امور اجتماعی فتوا را مشخص بکنند، و اون فتوایی که بر اساس نظر اکثریت فقهای تراز اول به این ترتیب به دست می آید مبنا قرار بگیرد برای تدوین قانون، و مبنا قرار بگیرد برای بررسی مصوبات مجلس. به چه دلیلی ما می توانیم به سراغ فتوای اکثریت فقهای تراز اول برویم، یعنی تشکیل شورایی از فقهای تراز اول چه توجیه فقهی میتواند داشته باشد؟ به نظر میرسد که دو توجیه فقهی میشود در اینجا ارائه داد که این دو توجیه قابل بررسیه. قابل بررسیه یعنی این که میشود در موردش گفتگو کرد و تحلیل کرد تا به یک بیان دقیق تری رسید. توجیه اول، بله جاش، من در این 5 دقیقه سعی میکنم که این دو توجیه را عرض بکنم که وفادار به این وقت باشه. توجیه اول این است که بگیم دلیل اصلی تقلید بنای عقلاست و آیات و روایاتی هم که در باب تقلید مورد استناد قرار میگیرد ناظر به امضای بنای عقلا میباشد. بنابراین اصولا در امور حداقل در امور اجتماعی بنای عقلا این است که شورایی از فقها را، رأی شورایی از فقها را و صاحب نظران را اقرب به واقع می دانند تا رأی یک فرد واحد، ولو اون فرد واحد اعلم باشد. شاهد بر وجود این بنای عقلایی این است که در امور مهمه عقلا به یک نفر کارشناس مراجعه نمی کنند ولی اون یک نفر کارشناس اعلم باشد. مثلا یک امر پزشکی پیش آمده، شورای از پزشکان تشکیل می شود برای رسیدگی به آن امر پزشکی. الان در کشورهای خارجی، در بسیاری از کشورها، در امور مهم باب قضا شورایی از قضات تشکیل جلسه میدهند و رأی اکثریت اون شورای قضایی ملاک و مبنا قرار میگیرد. پس اگر گفته بشود که بنای عقلا که دلیل اصلی تقلید است اقتضا میکند که رأی حاصل از اکثریت صاحب نظران، رأیی که در یک شورایی از صاحب نظران از اکثریت آراء اونها به دست می آید، اقربیت الی الواقع دارد تا رأی یک فرد صاحب نظر ولو اعلم باشد. آنگاه بر این اساس برای امور اجتماعی اصولا رأی اکثریت فقهای تراز اول باید معیار و مبنا قرار بگیرد جهت تدوین قانون. البته توی پرانتز این نکته را هم عرض بکنم، اگر کسی شورای فقها را بپذیرد اختصاص به امور اجتماعی نداره، در امور فردی هم این بحث قابل جریان است. منتها حالا فعلا چون موضوع بحث ما امور اجتماعی داریم در این زمینه صحبت میکنیم. این بیان اول. بیان دوم، توجیه دوم که در این 2-3 دقیقه من فقط یک اشاره به این توجیه میکنم، در کلمات بعضی از فقها دیده می شود که تمایل به این بیان دارند. این قابل بررسیه چون خیلی به نظر سخن جدیدی میاد، ندیدم در کلام دیگران مطرح شده باشد. فقط یکی از آقایان فقهای معاصر را دیدم که در بعضی از کلماتش تمایلی به این بیان دیده می شد و اون این است که اصولا ما وقتی مراجعه می کنیم به امام معصوم علیه السلام و امام معصوم حکم شرعی را بیان می‌فرماید، این حکم شرعی را که امام معصوم بیان می‌کند دو تا ویژگی دارد. اولا می‌دانیم که امام معصوم دارد اخبار می‌کند از حکم الله واقعی. ثانیا این حکمی که امام معصوم بیان می‌کند، یعنی این حکم شرعی که امام معصوم، نه حکم قضایی، حکم شرعی که امام معصوم بیان می‌کند، فایده‌ای که برش مترتب می‌شود ایجاد نظم در زندگی فردی و اجتماعی مردم است. بسیار خوب، وقتی که دسترسی به امام معصوم نداریم، به جای اینکه مراجعه به امام معصوم بکنیم، مراجعه می‌کنیم به فقیه جامع الشرائط. فقیه جامع الشرائط که فتوا می‌دهد در زمانی که حکومت واحد اسلامی تشکیل شده باشد مراجعه به فقهای متعددی که صلاحیت برای فتوا دادن دارند نمیتواند به هیچ وجه تأمین کننده نظم جامعه اسلامی باشد. نظم را برقرار نمی کند، اونم به دلیل اختلاف فتوایی که دارند. حداقلش این است که در امور عامه و در امور اجتماعی نظم را برقرار نمی کند به دلیل اختلاف فتوایی که دارند. امام معصوم وقتی که حکم را بیان میکرد، حکم واحد را بیان میکرد. این حکم واحد میتوانست در جامعه نظم را برقرار بکند. اصلا قانون تنظیم میشود به چه منظور؟ به منظور اینکه تأمین کننده نظم و عدالت در جامعه باشد. وقتی امام معصوم تنها مبین حکم الله است، چون فقط یک حکم است که توسط امام معصوم بیان میشه، میتواند تأمین کننده نظم باشه. اما در زمان غیبت اگر حکومت اسلامی تشکیل شده باشه، مراجعه به فقهای متعدد جامع و شرائط تأمین کننده نظم حداقل در امور عامه اجتماعی نخواهد بود به دلیل تعدد فتوا، به دلیل اختلاف فتاوا، همون اختلافایی که خدا آقای قاینی مثال زدن و مواردش یکی دوتا نیست، فراوان است. تعذیرات را می شود با شلاق اجرا کرد یا نه؟ بعضی میگن بله، بعضی ها پاسخ منفی میدن. آیا حقوق معنوی اعتبار دارد، مشروعیت دارد یا ندارد؟ بعضی ها پاسخ مثبت میدن، بعضی ها پاسخ منفی میدن. آیا شخصیت حقوقی می تواند مالک بشود یا نه؟ بعضی ها پاسخ منفی میدن، بعضی ها پاسخ مثبت میدن. خب ما میخوایم الان یه جامعه اسلامی تشکیل بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مراجعه میکنیم به فقهای مختلف. آقا یه بانکی داریم، بانک شخصیت حقوقیه، میتونه مالک بشه؟ بعضی از آقایان میفرمان بله، بعضی ها میگن نه. ما میخواییم یه چیزی را به نام حقوق معنوی به رسمیت بشناسیم، مشروعیت دارد؟ بعضی ها میفرمان بله، بعضی ها میگن خیر، مشروعیت ندارد. و هاکذا امور فراوان دیگری که در اداره امور اجتماعی پیش میاد. پس این نظر، این بیان دوم میخواد اینجور بگه، میخواد بگه اصلا حجیت مراجعه به فقهای متعدد مربوط به زمانی است که حکومت واحد اسلامی تشکیل نشده است. در اون زمانی که حکومت واحد اسلامی تشکیل نشده، مردم شیعه دسترسی به امام معصوم هم که ندارند، حکومت واحد اسلامی هم وجود ندارد که بخواد یک نظمی را بر این جامعه شیعیان و کشور اسلامی بار بکند، مترتب بکند. اون موقع هر کسی برای آن که تکلیف خودش را بداند مراجعه میکند به یک فقیه و فتوای او را ملاک عمل قرار میده. اما در زمانی که حکومت واحد اسلامی تشکیل شده، این بیان میخواهد بگوید اصلا مراجعه به فقهای متعدد مشروعیت ندارد. این بیان است. من به عنوان احتمال این بیان دوم را عرض کردم که در کلام بعضی از فقهای معاصر دیده میشه، نیاز به بررسی داره. من به همین مقدار عرضم را خاتمه میدم و استفاده میکنم.
خب با تشکر از استاد محترم، مطالبی که دکتر فرمودند به این شکل میشه خلاصه کرد. یه مورد سوالی بود از جناب قاینی که خب الان پاسخ میدن. بس این بود که قوانین را مقایسه کردن با باب قضا هماهنگی ندارد. در واقع قوانین برای ایجاد وحدت رویه است. الزاماً در مقام اختلاف ما مراجعه به قانون نمی کنیم که قانونگذاری را به مقام قضا ایشون مقایسه فرمودن. نکته دومی که آقای دکتر عرصا فرمودن این بود که از قانون اساسی اینجوری برمیاد که فتوای فقهای شورای نگهبان ملاک است و خود شورای نگهبان را بدون اینکه قانون را تفسیر کنن گفتن قانون در همین ظهور دارد. به لحاظ قانونی ما باید بگیم معیار و فتوایی که مبنای قانون گذاری قرار میگیره باید نظر فقهای شورای نگهبان باشد. نکته سوم این بود که حتی در زمانی که بگیم حکومت را فقیه به دست میگیرد، اینجا هم قانون گفته که به شورای نگهبان که واگذار میکند، شورای نگهبان هم ملزم نمیکند که فتاوای رهبر و فقیه حاکم را مبنا قرار بده. و اینم دلیل بر اینه که باز فتوا و معیار فتوای شورای نگهبان است. بعد راه حلی را برای پیدا کردن فتوای معیار مطرح فرمودند به عنوان شورای فقها و دو مبنا را برایش ذکر کردند. یکی بحث این که بنای عقلا این است که در موارد و مسائل مهم به چند نفر مراجعه میکنند به جای رجوع به یک کارشناس، و نکته دوم این که در جایی که ما حکومت اسلامی را تشکیل میدیم یا تشکیل حکومتی میشود، مراجعه به فتاوای متعدد عملا ممکن نیست و حتی به تعبیرشون فرمودن مشروعیت ندارد. باز در خدمت استاد محترم جناب آقای قاینی هستیم. حالا فرصت هست یه نکته هم که فرمودن که راجب سوالات و مطالبی که دوستان دارن میتونن مکتوب بفرمان، ما اینجا از اساتید میپرسیم، اگر سوالی احیانا هست مکتوب بفرمان، جمع میکنن و در آخر جلسه پاسخ میدن. ما در خدمت استاد قاینی هستیم، فکر کنم ربع ساعت وقت داشته باشیم، حالا اگه کمتر بود باز بیشتر رو باید به سوال ها مختصاص بدیم.
سوالات هم باید وقتی در نظر گرفتیم، دو تا ربع ساعت میشه نیم ساعت و دیگه ظاهرن
حالا 10 دقیقه ما یا کمتر، حالا مهم نیست دیگه، حالا بقیه
بله معنی نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض کنم که از اینجا باز مطلب رو عنوان کنم. جناب آقای ارسطو فرمودن که اون چه مفاد قانون اساسیه با اون چه مقتضای ادله ولایت فقیه متفاوته، که انه من برداشتم این بود، حالا اگر درست نبود تصحیح میفرمان. شون فرموده بودن اگر امام معصوم ولایت رو به فقیه در عصر غیبت محول بکنه، معناش اینه که معیار در مدیریت و فتوای حاکم در مدیریت باید نظر او باشه، ولی قانون اساسی و عملاً خلاصه بر این اساس شکل نگرفته، معیار رو نظر شورای نگهبان و نه نظر فقیه متصدی قرار داده. درست فهمیدم جناب آقای؟
چون فرمودید عرض میکنم، من عرض کردم که ممکن است از ادله ولایت فقیه چنین برداشت بشود که واگذاری اداری امور به فقیه جامع الشرایط توسط امام معصوم آن است که فتوای او معیار
باشه،
و این بیان در کلام بعضی از آقایان فقهای معاصر، حالا اسم آوردنم عیب نداره چون بحث علمیه، مثلا جناب آیت الله مؤمن دیده می شود. من میخوام عرض بکنم این بیان مورد قبول شورای، مورد قبول قانون اساسی ما قرار نگرفته و خود من هم قبول ندارم.
پس بنابراین اگر ولایت فقیهی فرض شد، مقتضای ولایت فقیه توسط معصوم که به فقیه واگذار شده اینه که معیار در فتوای قانون گذاری هم باید نظر همون فقیه متصدی باشه. خب ما که اینو که قبول داریم فرضاً، یعنی ما قبول داریم که ادله ولایت فقیه اثبات ولایت فقیه رو میکنه، و اگر میکنه پس باید به دنبالش پای لردش هم ایستاد و گفت معیار در فتوا باید فتوای خود او باشه و قانون و شورای نگهبان هم باید بر اون اساس. چون بحث ما اینجا این نیست که قانون اساسی چگونه حکومت میکنه، بحث ما اینه که چگونه باید قانون اساسی تدوین بشه. و شما میگید اگر ادله ولایت فقیه اقتضا میکرد که ولایت در عصر غیبت برای فقیه جامع شرائطه، از لوازمش که انه اینه که معیار در فتوان فتوای خود او باشه، خب نتیجتا اینه که شما باید بفرمایید که قانون اساسی برخلاف مقتضای ولایت فقیه تنظیم شده، باید قانون اساسی رو دستکاری کرد نه اینکه از اون قسمت دیگرش. ولذا منتها من نسبت به این مطلب موافق نیستم که اگر امام معصوم ولایت فقیه رو در عصر غیبت محول به فقیه بکنه، این معناش اینه که نظر نظر اوست در قوانین و در فتوا. نه، ممکنه اصلا از در جلسه قبل هم اشاره کردم، از جمله شؤون مدیریتی که به عهده فقیه جامع الشرائطه اینه که در بعضیها پا رو فتوای خودش بگذاره، فتوای خودش رو ندید بگیره، بلکه اصلا فتوا نده تا مشکل در جامعه ایجاد نشه احیانا. یعنی ضمن این که ولایت فقیه رو در اصل غیبت میپذیریم، میگیم ممکن احیانا از شؤون ولایت و رعایت مصلحت مدیریت این باشه که فقیه در بعضی ها فتوا نده، فقیه متصدی. و ما مثالایی هم در جلسه قبل براش زدیم که برخی از اساتید ما و مراجع مسلم شیعه در برخی از مسائل به خاطر مصالح با وجود نظر علمی در برخی مسائل از فتوا نکول کردن تا راه برای مردم در عمل به فتاوای تسهیلی باز بشه. من یه مثالم براتون بذارم، بحث این که آیا صحت نکاح بکر منوط به اذن ولی هست یا نیست، نظر استاد ما قدس الله سره مرحوم آیت الله تبریزی این بود که اصلا تمام ولایت مال پدره و پدر تمام ولایت رو داره، میتونه اصلا مستقلا دخترشو بدون رضایت پدر به عقد دیگری در بیاره. نه فقط اذن پدر شرطه، که اصلا تمام الملاک رضایت پدره. ولی ایشون انقدر پا روی این فتوای نظر علمی خودش گذاشت و فتوا نداد تا جایی که گفت احتیاط اذن پدره، و نتیجتا اگر یه دختری حتی بدون اذن پدر ازدواج بکنه بر اساس فتوای دیگری که قائل ازدواج بدون اذن پدر جایزه، ایشون گفت عیبی نداره. در حالی که این فقیه شأن افتا به او محول شده، اما معناش این نیست که شأن افتا به او محول شده الا ولابد همه جا باید فتوا بده. شأن مدیریت برای فقیه از ناحیه معصومی محول شده، ولیکن معنای شأن مدیریت محول شده بودنش این نیست که الا ولابد در هر مسئله به فتوای خودش. گاهی وقتا عقلانیت اقتضا میکنه اگر دست بازه اصلا چشمش رو طرف از نظر علمی خودش فقیه متصدی ببنده تا یک محظوری در جامعه ایجاد نشه. مثلا در امر هلال اگر فقیه متصدی دید اون که اعلم از اوست نظر داده که امروز یوم العیده، خودش معتقده که امروز عید نیست، ولیکن مصلحت عمومی اقتضا میکنه که ایجاد اختلاف و فرقه نشه سکوت کنه تا نظر اون فقیه دیگری که گفته الیوم ایدون که نافذه لولا المعارضه، نافذه بر کل مقلد و غیر مقلدش، ایجاد اختلاف نکنه. بعد ایشون برای قضیه این که معیار نظریه شورای فقها و کذاست که فرمودن که ممکنه این هم در مدیری فتوای معیار در مدیریت معیار باشه هم در بحث تقلید، خب ما جناب آقای ارسطو مستحضرن که خوش آمدی نباید حرف بزنیم، استحسانی نباید حرف بزنیم بر اساس حجت، و ایشون در صدد اقامه حجت آمدن. فرمودن حجت اول بنای عقلا، بنای عقلا اینه که نظر اکثریت فقهای شورا رو بر نظر یک نفر ولو اعلم باشه مقدم میکنن. جناب آقای ارسطو به حسب فتاوای موجود الان ما اگر یه اعلمی داریم 50 غیر اعلم، فقها گفتن که یجب و تقلید اعلم، معناش اینه که تقلید اون 50 تایی که نه اکثریت اون 50، کل اون 50 تا رو بندازید فی بقعت کنار و عمل بکنید به نظر اون اعلم. این نظر فقهاست. آیا این فقهایی که دارن میگن اعلم نظرش معیاره اینا جز عقلا نیستن؟ شورا مجموعه، شورای مجموعه ایشون فرمودن اکثریت شورا، من نگفتم اکثریت شورا، اصلا کل شورا. شما فرمودید که فقهای تراز اول، تراز اول هم جمع بکنیم 10 جمع میکنیم دیگه، این 10 هم فرض میکنیم نظر این 10 اتفاق نظر برای یک امری دارن، ولی یک نفر 11 که اعلم من الکل، به اتفاق نظر فقهای معاصر ما معیار اون نظر اعلمه، اون نظر شورایی که حالا ایشون فرمودن اکثریتشون، اصلا کلشون، نه اکثریتشون، همه رو بزنید کنار. این از نظر وقوعی. از نظر مقبوله هم که اشاره کردم، مقبولم همینه میفرماد. مقبوله فرمود اگر اختلاف دو فتوا شد در باب قضا، من روایتم آوردم، فرصت اگر به من اجازه بدن خارج از محدوده وقتم تو روایت طولانی بخونم، گفته در اختلاف قضایی اول اعلم، نشد تساوی در علمیت، خود مشتهر بین اصحابک فان المشهور لا ریب فیه. خود این روایت مقبولم میگه معیار اکثریت نیست. خب ربما همونی که قرآن میگه اکثرهم لا یعقلون، این جسارت به کسی نیست، اکثرهم لا یعقلون لا یفهمون، یک اعلم یفهمو ما لا یفهمو 50 تا غیر اعلم. شما 50 تا کلاس اولی بیارید یه مسئله ریاضی رو ممکنه حل نکنه، یه کلاس دومی بیارید اون مسئله ریاضی رو حل کنه. شارع هم اعلمیت و معیار قرار داده، نه شورا، نه اکثریت شورا، حتی نه کل شورا. این چه فرمایشی که شما میفرماید؟ بله اگر ما بخوایم خوش آمد مردم بگیم اکثریت آرا کذا، بسیار خوب، ولیکن این نه وقوعا از ناحیه نظرات و فتاوا، نه از ناحیه متون و نصوص ما قابل التزامه. و بعدم داود میگید وقت
نرسیدن.
خیلی خوب. و بعدم مطلبی رو که ایشون فرمودن که حکم امام برای نظم و فتوا تا جایی معتبره که ایجاد نظم بکنه، و اونجایی که اختلاف فتواست ایجاد نظم رو ایشون خواستن بر اساس شورا و اکثریت شورا بفرمان. قضیه ایجاد نظمه، ایجاد نظم دلخواهی نه. معیار اگر امام هم ایجاد نظم میخواد بفرماد بر اساس وحدت حکم الهی، ایجاد نظم بر اساس حکم الهی، نه ایجاد نظم بر اساس هر چی. خب شما اگر بر شورای فقها دلیلی داشتید چه ایجاد نظم بکنه چه نکنه، اون معیاره. اگر نداشتید، صرف ایجاد نظم که معیار نیست. ولذا معیار در حقیقت صرف شورا نخواهد بود. و اینکه امام علیه السلام بیان حکمش که بیان حکم الهیه، فرمودن به دو حکم داره، یکی اینکه حکم الهی رو بیان میکنه، یکی هم ایجاد نظم میکنه. بله حکم الهی رو بیان میکنه و ایجاد نظم بر اساس حکم الهی میکند، نه ایجاد نظم بر اساس هر شیئی ولو اینکه حکم غیر الهی باشه. یه سوال اولی هم ایشون داشتن که بحث وحدت ربی، از این نکته اینجا معلوم شد. ایشون فرمودن که قضیه منظور از فتوا بحث قضیه در قانون، فرمودن وحدت ربی هم هست. بله منظور در قانون وحدت ربی، اما اثر عملیش عرض کردم در موارد نزاعات و اختلافات بروز میکنه. ولی اونجایی که به محکمه قضیهش نکشه، مردم تو خونهشون فی ما بینهم قضیه رو حل میکنن، دیگه اصلا ما قانون نیاز نداریم، فتوا کافیه. اونجای قانون نیاز داریم که قضیه معرضیت ورود به محکمه باشه. میخواییم که قضیه به محکمه نکشه، یا اگر کشید حل مشکل کنیم. اما اونجایی که قضیه اصلا به محکمه نمیکشه، اصلا ما نیازی به قضیه قانون در این موارد نخواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.
بعد از مطالبی که جناب دکتر ارسطا می‌فرمان، من در پایان یه جمع‌بندی می‌کنم. سوالاتی هم رسید که چند دقیقه در خدمت اساتید خواهیم بود و شما بفرمایید.
مطلب اولی که جناب آقای قائنی اشاره کردن در خصوص آنچه که من عرض کردم در برداشت از ادله ولایت فقیه، ناگهان عرض من این است. من میگم که در برداشت از ادله ولایت فقیه دو گونه میتوان برداشت کرد. یک، ممکن است گفته بشود اقتضای این ادله آن است که وقتی ولایت در اداره امور عامه واگذار شده است به فقیه جامع و شرائط، پس رأی او باید ملاک باشد، فتوای او باید ملاک باشد. این نظر را، این برداشت را بعضی از آقایان فقهای معاصر به صراحت عنوان کردند، مانند جناب آیت الله مؤمن در کتاب الولایت الالهیت الاسلامیه جلد 3 صفحه 515 به بعد. اینم آدرس دقیق که می شود مراجعه کرد. برداشت دوم این است که خیر، لازمه واگذار کردن اداره امور به فقیه این نیست که فقیه در همه موارد فتوای خودش را معیار قرار بده. آقای قائنی میگن که من با این نظر موافقم، منم با این نظر موافقم. لازمه واگذاری اداره امور به فقیه آن نیست که همیشه فتوای او معیار قرار بگیرد. من میخوام بگم که بیان حاجی قائنی در اصل پذیرش این نظریه خب مشترک است با آنچه که من عرض کردم، لکن یه تفاوتی اینجا وجود داره. ایشان میفرمان که فقیه حاکم اصلا بعضی از مواقع مصلحت را در این میبیند که فتوا ندهد و میدان را خالی بگذارد برای آن که بر اساس فتوای دیگری این امر اداره بشود. من عرض میکنم لازم نیست فقیه حاکم از فتوا دادن خودداری بکند و میدان را خالی بگذارد. اصلا معنای واگذار کردن اداره امور به فقیه حاکم این نیست که ایها الفقیه تو فتوای خودت را معیار قرار بده. معناش این است که ای فقیه تو آن طوری که مصالح عمومی بهتر تأمین می شود در چارچوب موازین شرعی کشور را اداره بکن، ولو این که ببینی برای اداره بهتر کشور در چارچوب موازین شرعی نه امور استحسانی فتوای خودت را اگر معیار قرار ندهی بهتر خواهد بود. معنای سخن بنده اینه، یعنی فقیه می بینه که الان مثلا فتوای او این است که تعزیر الزاماً باید با شلاق اجرا بشه، بعد میبینه خب اگر تعزیر را بخواد با شلاق اجرا بکنه مشکلاتی در کشور ایجاد میشه، ولو این مشکلات به حد ضرورت هم نمیرسد. میبیند که اگر بخواهد ملاک را فتوای خودش قرار بده که مثلا قائل به عدم مشروعیت حقوق معنوی است، مشکلاتی در کشور ممکنه ایجاد بشه، ولو این مشکلات به حد ضرورت نمیرسد. لکن فتوای دیگری هست که با اون فتوای دیگر بهتر مصالح عمومی در چارچوب موازین شرعی تأمین میشود. اصلا واگذاری در امور به فقیه معناش این است که تو مدیریت بکن، نه اینکه فتوای خودت را همیشه معیار قرار بده. مدیریت کردن با فتوا را همیشه معیار قرار دادن دو تاست. این یک بحث البته طولانی تری هم میشه در این مورد ارائه داد که باید در جای دیگری راجبش گفتگو کرد. اما اون مطلبی که میفرمایند که ما نباید دل بخواهی کشور را اداره بکنیم، قطعا همینطوره، لکن آنچه که ما گفتیم با دل بخواهی اداره کردن خیلی فاصله دارد. با چه قاطعیت میتوان گفت که فتوای اعلم مقدم است بر فتوای اکثریت فقهای غیر اعلم؟ من با قاطعیت اعلام میکنم بنای عقلا بر خلاف این استقرار پیدا کرده، بنای عقلا بر این استقرار پیدا کرده. بله یه موقع بین اعلم و غیر اعلم تفاوت خیلی زیاده، یه موقع اینجور نیست. الان مگر شما در میان عقلا زندگی نمی کنید؟ مگر نمی بینید این همه عقلایی که در دنیا وجود دارن وقتی که مسائل مهمه پیش میاد در امر طبابت، در امور اداره کشور، در امر قضاوت و در امور دیگر میگن بله از میان قضات این قاضی اعلم است، از میان اطباء فلان طبیب اعلم است، لکن یک شورای از اطباء را تشکیل میدن، رأی حاصل از اکثریت اون شورا تا چه برسد به رأی اجماعی اون شورا قطعا بر رأی اعلم مقدمه. شکی در این مورد نباید کرد.
کلمه اینجا خدمتتون عرض بکنم، مجموع اطبای ایران یک طرف، آقایون شورای اینا رو ترجیح میدن بر اون طبیب خارجی که متحمل خرج و خسارت فراوان میشن، میرن انگلیس تا به اون پزشک انگلیسی مراجعه کنن. 100,000 پزشک ایرانی که از شورای مد نظر شما شاید بالاتر باشه پشت سر میندازن میرن اون یک پزشک انگلیسی. آیا اینا اوغلان یا غیر اوغلان؟
جوابش خیلی واضحه. در مواردی این کار را میکنن که میبینن تفاوت شدیدی بین تبابت در اون زمینه خاص از سوی اتباع ایرانی و از سوی اتباع خارجی وجود دارد، ولی در مواردی که خود پزشکان ایرانی میگن آقا اگر برید خارج از کشور بیشتر از این چیزی پیدا نخواهید کرد، یا تفاوت فاحشی نیست، و آنگاه میان الان واقع شده این مسئله، این همه اطبایی که ما داریم در ایران که عملهای بزرگی را در مسئله قلب و مغز و این چیزا انجام میدن و مردم عقلا مراجعه میکنن به همینها، چون میبینن که اقربیت الالواقع در رأی اینها موجود است، ولو که اونجا یک فقیه یک طبیبی باشد که اعلم از اینها باشه. بنابراین مسئله خیلی راحت تر قابل حله. من میخوام ادعای بالاتر از این بکنم، من میخوام بگم اصلا فقها برخلاف آنچه که آقای قاینی فرمودن تصور میکنند. شاهد بر این قضیه این است، آیا امام فقیه بود یا نه، آیت الله صافی فقیه بود یا نه، آیت الله هر سبب مرحومی که از فقهای شورای نگهبان بود، آیه بفرمایید کمک کنید، آقای رضوانی که مرحوم شد آیا فقیه بود یا نه، این همه فقهایی که در شورای نگهبان بودن آیا جزء فقها و عقلا محسوب میشدن یا خیر؟ بله. بسیار خوب، سوال، آیا بررسی مصوبات مجلس واگذار نشد به فقهای شورای نگهبان؟ شد یا نشد؟ بله واگذار شد، شکی نداریم. امام جمله این واگذار کنندگان بود یا نبود؟ آیا فقهای شورای نگهبان اعلم بودند؟ جواب سوال من داره به آقایان بدن، آیا فقهای شورای نگهبان اعلم بودند؟ نه، قطعا اعلم نبودند. آیا در کنار فقهای شورای نگهبان اعلمی وجود نداشت؟ مثلا مرحوم آقای گلبایگانی، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای تبریزی، مثل بزرگان دیگری که خیلی ها به اعلمیت اونها اذعان داشتند، آیا نبود؟ پس چگونه شد که مرحوم امام به عنوان یک فقیه، فقهای شورای نگهبان به عنوان فقها، این همه افرادی که هم فقیهند هم عاقلند گفتند آقا بررسی کردن مصوبات مجلس باید بر اساس نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان باشد، ولی نظر اکثریت اینها مخالف با نظر فقیه اعلم باشد، آیا اونها عاقل نبودند؟ اگر ملاک عنایت بکنید، من فرمایش دوستان را کتبا دریافت میکنم، اگر این جور باشد که میبایست اونها طور دیگری عمل میکردند. بنابراین بدون شک مراجعه کردن به اکثریت فقها ها، در تأکید میکنم در جایی که تفاوت فاحشی بین فقیه اعلم و غیر اعلم وجود نداشته باشد، یه موقعی طلبی ممکن است
بیاید به خودتون مطلبی رو میفرمایید قبول، به فقها ها دارید به امام و آل خویی نسبت میدید، آیا در رساله عملیه مرحوم امام آل خویی آل گلپایگانی نوشته شده که معیار در تعارض غیر اعلم و اعلم فتوای اعلم یا نه، و قید این که تفاوت فاحش هم توی رساله های عملیه قبول دارید نیامده؟
سوال میفرمایید جواب بدم. بله، عرض میکنم که در رساله های عملیه همینطوره، شکی من در
اینا عاقل نبودن.
نکته‌ای که من دارم عرض میکنم چیز دیگریست.
خب چیه دیگر؟
حضرت عالی میفرمایید که مراجعه کردن به اکثریت فقهای غیر اعلم، کارشناسان غیر اعلم بفرمایید، که این کارشناس هم شامل فقیه بشه، هم شامل طبیب بشه، هم شامل سایر کارشناسان بشه. حضرت عالی میفرمایید مراجعه به اکثریت آراء کارشناسان غیر اعلم این مرجو هست و رأی اعلم بر اینها ترجیح دارد. من درست فهمیدم فرمایش حضرت علی رو؟
من تا دو مطلب عرض میکنم، یکی این و یکی این که نظر همین مرحوم امام و فتاوای معاصرین و سابقین در حجیت فتوای اعلم نسبت به غیر اعلم هم همینه، تفریقی بین تفاوت فاحش و غیر فاحش هم نداده،
نداشتن، نگذاشتن.
بله خب، حالا بفرمایید.
من فرمایش شما رو درست فهمیدم تا اینجا. بسیار خوب، من میخوام عرض بکنم که آنچه که فقها فرمودن که در کتابهاشان منعکس شده، در کتاب رساله عملیهشان بله منعکس شده است، همینطور است، تفاوت فاحشی بین فقیه اعلم و غیر اعلم نگذاشتن. در اونجا وظیفه یک فرد مکلف را وقتی که خواستن معین بکنن گفتن وظیفه شما این است که به فقیه اعلم مراجعه بکنید، کاملا درسته، لکن آنچه که من دارم عرض میکنم پاسخ به یک سوال دیگری است، و اون سوال این است، آیا در امور اجتماعی فقها واگذار کردن بررسی مصوبات مجلس را
بر اساس فتوای فقیه اعلم، آیا اینجور گفتند؟ اگر فتوای فقیه اعلم همه جا بر فتوای اکثریت فقهای غیر اعلم مقدم باشد، سوال من مشخصا اینه، اگر فتوای فقیه اعلم همه جا بر فتوای اکثریت فقهای غیر اعلم مقدم باشد، آنگاه لازمش این است که در امر بررسی مصوبات مجلس به فقهای شورای نگهبان گفته بشود آقایان فقها شما فتوای فقیه اعلم را معیار قرار بدید در بررسی مصوبات مجلس، نه فتوای اکثریت خودتان را.
معیار این نیست،
باید اینجور گفته
بشود اون که حجت بر مردم است معیار قرار بدید، نه اونی که ممکنه اونی که حجت بر مردمه. و لذا بحثیه که من به دنبالش که حالا فرصت نشد عرض کنم، ممکنه اختلاف در علمیت پیدا بشه، باید بگن اونی که در مقام عمل حل مشکل مردم رو میکنه، چه این که اعلم چه غیر اعلم.
به چه دلیل در اینجا از فتوای اعلم باید عدول کرد به فتوایی که مشکل مردم را حل میکنن؟
نه که مشکل، اونی که حجت در حق مردمه، نگفتم فتوایی که مشکل مردم حل کنه، اونی که حجت در حق مردمه و به دلیل حجت بودن در حق مردم مشکل مردم حل میکنه.
با توجه به اینکه فقهای با توجه به اینکه مراجع تقلید مردم متعدد هستند، فتوایی که در حق مردم حجت است کدام فتوا؟
در هر قضیه همون فتوایی که طرفین ازش تقلید میکنن.
قبل از آن که نوبت به قضا برسد، که حضرت علی پاسخ بنده را هنوز عنایت نفرمودید، قبل از آن که نوبت به قضا برسد اونها میخوان تدوین قانون بکنن،
اینم قانون بکنن به لحاظ مرحله محاکمی که بعد اختلاف پیش بیاد، و الا تا به محکمه نرسیده تو صندوقخونه هاشون مردم نیاز به قضا نیاز به قانون ندارن، برن طبق رساله عملی عمل کنن.
بدون شک نیاز به قانون دارن،
دلیل صندوقخونه شیش کسی نیاز به قانون نداره،
اصلا صندوقخونه
به رساله عملی کافیه، اونجایی نیاز به قانون داره که میخواد به محکمه قضیه کشیده بشه یا معرض ورود به محکمه باشه.
بسیار خوب، حالا جواب بنده رو عنایت بکنید. من با صراحت عرض میکنم این مسئله محل اختلافه، قبل از آن که نوبت برسد به مرحله قضا، بدون آن که مسئله امور خاصه و شخصی و خصوصی و صندوقخانه و این چیزا مطرح بشه، برای تنظیم امور اجتماعی ما نیاز به قانون داریم. من فکر میکنم این مسئله کاد ان یکون من الواضحات و البدیهیات در نزد کسانی که با اداره امور اجتماعی سر و کار دارن، یعنی یک نفر بیاد در مقامی قرار بگیره که بخواهد یک جامعه را اداره بکند، خب ما بگیم آقایان برید همه شما بر اساس آنچه که فتوای مرجع تقلید خودتان است و در حق خودتان حجت است عمل بکنید، وقتی که دعوا ایجاد شد اون موقع بیاید پیش من
و برانید. اگر زمینه دعوایی هم پیش آمد، معیار در قضیه اینه، مشکل مردم همش حله، مادامی که به ما مراجعه نکردید هر کی طبق وظیفه خودش عمل کنه، ولی اگر بنا شد به ما مراجعه کنید، معیار در اجرا این قانونیه که داریم میگیم. قانون شما فهمیدید اون وقت کاده یکونه من واضح، من به نظرم این برش اصلا من واضح نه کاده، قطعا وقتی که بنا شد قضیه مادامی که به محکمه یا معرضیت ورود به محکمه نیست، اصلا نیازی به قانون گذاری نیست. قانون گذاری یعنی ایجاد نظم در روابط اجتماعی، اما این که نسبت به وظایف فردی قبل از ملاحات اجتماعی و برخوردهای اجتماعی اصلا قانون نیازی نیست.
بسیار،
اون وظایف الهیه که دیگه احکام الهی فردی برای انسان خلاصه نیمه شب و تو صندوق خونش باشه، اون باید حکمی داشته باشه.
بسیار خوب، من فرمایش حضرت علی رو میپذیرم. الان میگم چگونه تحقق پیدا میکنه؟ بنده الان فرض بفرمایید در مقام رهبری یک جامعه هستم، مردم میان من مراجعه میکنن، آقا ما چه کار بکنیم؟ میگم آقایان برید بر اساس آنچه که در حق خودتان حجت هست عمل کنید. بسیار خوب، این آقا مأمور نیروی انتظامیه، اون آقا مأمور بانکه، اون یک آقا بفرمایید که نمیدونم مسئولیت دیگری دارد، اینا هر کدام برن بر اساس فتوای مرجع تقلید خودشان عمل میکنن، اون قاضی اون دیگری میدونه وظیفه دیگری دارد، موقع اجرای حدود میرسه این میخواد با شلاق بزنه، این طرف میگه آقا چرا با شلاق میزنی؟ دیگری که با شلاق تعزیرات را اجرا نمیکنه، جریمه مالی میگیره. اون مراجعه میکنه به مأمور بانک، مأمور بانک میگه آقا ولی مرجع تقلید من گفته است اصلا بانک ها نمیتوانن مالک بشون، این اموالی که در بانک ها هست مجهول المالکه، این معاملهی که شما دارید میکنید با بانک اصلا اشکال داره. این میگه آقا من رفتم به یه بانک دیگری مراجعه کردم، او حرف دیگری زده، یا رفیق من رفته به یه بانک دیگری مراجعه کرده، او طور دیگری عمل کرده. یعنی یک اختلال نظام واضح
شما دارید
و آشکار.
شما دارید فرض میکنید امر اجتماعی و بیرون آمدن از صندوق خونه رو شلاق زدن که حکم فردی نیست، شلاق زدن یعنی حکم اجتماعی، این باید بر اساس قانون باشه. معیار قانون چیه؟ اینه که ما با حجت ها. شما ببینید بین در مقام ادعا میکنید باید قانون ولو نسبت به امور فردی، در مقام اثبات اون امور اجتماعی رو میارید معیار قرار میدید. اینا تمام امور اجتماعی، یعنی این آقایی که در بانک میخواد عمل بکنه باید آمادگی اینو داشته باشه که بر اساس نظر شخصی عمل میکنه، فردا در محکمه جوابگو باشه.
ببینید مثلا میخوام این نکته رو من اضافه بکنم، من دارم همون رو که حضرت عالی تبیین میفرمایی رو عرض میکنم، من امور اجتماعی رو دارم عرض میکنم. سوال این است، یک سوال خیلی مشخص، امور اجتماعی تا زمانی که به مرحله دعوا و قضا نرسیده باشد آیا نیاز به وضع قانون دارد یا ندارد؟ فرمایش حضرت عالی رو اگر من، حالا من اصلا نمیگم فرمایش شما چیه، خودتان بفرمایید، من عرض خودم را عرض میکنم، من با صراحت عرض میکنم ایجاد نظم در امور اجتماعی بدون آن که به مرحله قضا برسد بلا شک نیازمند تدوین قانون است، و الا اگر قانون تدوین نشود اختلال نظام لازم خواهد
آمد. من اینجا اینه که این قانون مال اون به ملاحظه اون مرحله ایه که این میخواد به محکمه کشیده بشه، و لذا کسی اگر خاطر جمعه که منتهی نمیشه قضیه به اون مرحله طبق رساله عملیه و وظیفه تقلید شخصی خودش عمل بکنه هیچ مشکلی دیگه نداره.
بله. من برم از اساتید محترم.
بله. جز
خب این
اینکه فکر میکنم که
تلوانی بحثای تلویدی
چجور میشود تصویر کرد مسئله را
سوالاتی را هم فرمودن دو تا سوال خدمت شما هست، اگر مناسب میدونید جواب بدید. بسیار این سوالات جواب داده شده و بحث جدیدی نیست که حالا بگم حتما اساتید جواب بدن اون سوال
بعدی میدم. سوال خواهد اینا
بله سوال کردن که ملاک وحدت و نظم اجتماعی، ملاک وحدت و نظم اجتماعی جامعه است یا ملاک مشروعیت و حجت در عمل است؟ اگر ملاک وحدت و نظم اجتماعی است در هیچ وقت نباید به فقها و مراجع متعدد رجوع کرد، بلکه همیشه باید به حاکم رجوع کند، هرچند فرد حکومت مشروع نداشته باشد، چرا که ضرورت نظم و وحدت جامعه روشن است. به عبارت دیگر شما چرا فقط وقتی حکومت اسلامی مشروع واحد وجود داشته باشد این نظر را مطرح فرمودید؟ حالا یه مقدار در بیان سوال ظاهرا ابهامی وجود دارد، من دقیقا متوجه منظور سوال کننده نشدم، این مقداری که من فهمیدم عرض میکنم. آها شما بله، آقای دکتر آقا بابایی هم میگن که منم دقیقا به منظور سوال کننده پی نبردم، ولی زا واگذار کردن که بنده عبارت را بخوانم. ما عرض میکنیم که قطعا هدف از وضع قانون، یکی از اهداف از وضع قانون ایجاد نظم اجتماعی است، ایجاد نظم عادلانه است. این عدالت را البته شریعت مشخص میکند، عقل کلیات عدالت را میفهمد، در مصادیقش و در مواردش ما به سراغ شریعت می رویم. قانون وضع شده است برای آنکه نظم عادلانه اجتماعی را در جامعه برقرار بکند. بنابراین ملاک ما در مراجعه کردن به سراغ به سوی قانون آن است که این نظم عادلانه اجتماعی را در جامعه برقرار بکنیم. طبیعتاً برای وضع قانون باید مراجعه بکنیم به نظرات فقها. حالا اینکه نظر کدام فقیه معیار باشد اون محل بحث بود که آقایان ملاحظه فرمودند که اختلاف نظری هم در این زمینه وجود دارد.
عرض کنم دو سوال اینجا مطرح فرمودن عزیزان، یکیش گمان میکنم در راستای دفاع از حاج آقای ارسطا باشه، فرمودن بنای عقلا به نظر اعلم در مقابل اون شورا در شبهات موضوعیه درست نیست، ولی در شبهات حکمیه معیار نظر اعلمه. در شبهات موضوعیه فرمودن معیار نظر شوراست همون جوری که ایشون فرمودن، ولی در شبهات حکمیه نظر اعلمه که به حسب فتاوا در رساله های عملی هم اینجوری مطرحه. عرض من اینه که در بنای عقلا فرقی بین شبهه موضوعی و حکمیه در معیار بودن اعلم و غیر اعلم نیست دیگه. اگر معیار اعلم همه جا، اگر نه همه جا، و ما در شبهات حکمیه خیال نکنه شبهات حکمیه فقط در حکم کلیه الهی داریم، در حکم کلیه پزشکی هم ما شبهه حکمیه داریم. طرف سرما خورده، برای سرما خورده آیا این دارو خوبه یا این دارو خوبه، این شبهه حکمیه است. آیا در اینجا معیار چیه؟ معیار اعلم یا معیار، یعنی خصوصیتی در بنای عقلا. یه وقت اینه که میخوایم تشخیص بدیم طرف سرما خورده یا نه، شبهه موضوعی است. میدونیم طرف سرما خورده، آیا برای بهبودش این خوبه یا این خوبه، این در حقیقت شبهه حکمی است. در بنای عقلا، حالا اگر من به عنوان جزی از این جامعه عقلایی که فرض میکنید، من احساس تفاوتی بین شبهه حکمیه و موضوعیه نمیکنم. سوال دیگری فرمودن که اونچه من عرض کردم در قضیه تعارض بین دو فتوا و تعارض داخلی یک دلیل مثل فتوا، بعد نوبت میرسه به دلیل قضا، اون بحثی رو که عرض کردم، فرمودن این مسئله تعارض بین حجت و لا حجته. در حقیقت فتوا، یک فتوا حجته، اون فتوای دیگر حجت نیست، و لذا تعارض بین حجت و لا حجت، پس تعارض بین فتوا و قضا عود میکنه. این هر کی هست اشکال اهل دقت هم از این اشکالو کرده، ولی جوابش اینه که در باب قضیه فتوا همیشه لازم نیست حجت و لا حجت باشه. نه، ممکنه دو فرض کنید دو فقیه متساوی در علمیت که مخیریم در مقام عمل به یک از یکیشون تقلید کنیم دون دیگری. خب اینجا یجوز و عمل نسبت به دیگری دلیل حجیت هر دو فتوا رو میتونه شامل بشه، ولذا با این فرض چون تعارض پیدا کرد در مقام عمل نمیتونیم جمع بین این دوتا بکنیم، ولو از باب این که یکیشون شد صرفا مفتی و دیگری شد مفتی و قاضی، ولذا نسبت به اون قضیه افتاش دلیل تعارض داخلی پیدا میکنه، نسبت به اون قضیه قضاش یک طرف میمونه بلا معارضن، همون نظیر اون مثالی که عرض شد. بله، مقبول فرضش اینه که با فقد مرجع دیگه فرض کرده ترجیح به علمیت، همون اول فرموده اون قضاء اعلم مقدمه. اگر اعلم نبود قضای مطابق با مشهور با تصاب قلت و فانهما عدلان مرضیان لا یفضل احدهما علی الاخر بشیء قال خذ به مشتهر بین اصحابه فان المشهور لا ریب فیه و دع الشاذ و النادر، بعد قلت و فانهما معا مشهوران کذا تا آخر. در باب قضاست، ترجیح در باب قضاست بحثه اصلا. ولذا بعضی گفتن این روایت ربطی، ولو استناد شده به این روایت در بحث تعارض خبرین، گفته شده این روایت ربطی به تعارض خبرین نداره، مربوط به تعارض دو قضاست.
با سپاس از اساتید محترم و حضار گرامی که مباحث را دنبال کردند، مباحث مطرح شده در این جلسه، فرمایشات استاد جناب قائنی را اینجوری میشه جمع بندی کرد که ایشون فرمودن شورای نگهبان صرفا نباید مشکل خود را حل کنه، باید به فکر حل مشکل مردم در قانون گذاری باشه. بعد مسئله باب قضا را مطرح کردند و از باب قضا موارد تعارض بین فتاوای شورای نگهبان و دیگر فقها را حل کردند و به استناد مقوله عمر بن حنظله شهرت را مبنا قرار دادند. و در بخش دوم صحبتشون فرمودند که فقیه حاکم میتواند با فتوا ندادن در همه ابواب راه را برای قانونگذاری باز کند. راجع به شورای فقها معتقد بودند چنین شورای حجیت ندارد نظرش، و نظم را میگفتند باید بر اساس نظر حکم شرع نظم را مبنا قرار بدیم. و استاد محترم جناب ارسطا نکاتی را فرمودند که به طور خلاصه میتونیم بگیم طبق قانون اساسی معیار فتوای فقهای شورای نگهبان است و حتی فقیه حاکم هم واگذار نمی کند نظر خودش به شورای نگهبان که بگه شما باید نظر من را اعمال کنید. بعد بحث شورای فقها را مطرح کردن، آن را مستند کردن به بنای عقلا. بحث لزوم مدیریت را مطرح کردن و گفتن مدیریت کردن غیر از آن است که از فقیه بخواهیم
خودش فتوا ندهد تا دیگران حق قانونگذاری داشته باشند. و نکته آخری که فرمودند و اصرار هم برش داشتند این بود که در بحث بنای عقلا مراجعه به شورا ملاک است و حتی در موارد متعدد گاهی نظر شورا را بر نظر اعلم مقدم میکنن، البته با این توضیح که فاصله زیادی بین نظر اعلم و اون دیگر فقها نباشد. و نمونه هایی هم حالا ذکر کردن که با اینکه فقهای شورای نگهبان خودشون اعلم نبودن، در طول این چند سال انقلاب نظر اونها مبنا قرار گرفت با اینکه فقیه اعلم دیگری وجود داشت و نظر این فقها به عنوان مبنای قانونگذاری قرار گرفت. با سپاس از همه دوستانی که در این جلسه شرکت داشتند و اساتید محترم که ما را یاری کردند و بحث را پیش بردند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على